جلسه 29 20 مرداد 1359 برابر با 29 رمضان 1400. موضوع: مکر و حیله و نیرنگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به حیله بود که گفتیم یکی از رذایل اخلاقی عبارت از حیله است و راه علاج این رذیله را دیشب دو راهش رو گفتیم. راه دوم گفتیم توجه به این که شخصی که حیله می کند بداند که حیله آن در پس پرده‌ای مخفی نخواهد ماند و بالاخره خداوند او را افشا خواهد کرد و همین سبب می شود که انسان نیرنگ به کار نبرد و همون صفا و سلامتی فکری خودش را حفظ کند. راه سوم این است که مقابله بین این عمل را با عمل دیگر که مقابل این قرار می‌گیرد این رو توجه کند. مثلا فرض کنید ظلم را انسان بررسی می‌کند و زشتیش رو درک می‌کند و همین سبب میشه انسان ستم نکند. مقابل ظلم عدل است. از طرفی ممکن است روی عدل فکر کند، به این که این عمل چه عمل زیبا و پسندیده و انسانی است. در رابطه با عدل که مقابل ظلم است که فکر کند، همین موجب می شود که دست از ظلم کردن بردارد، تنبه و تذکری باشد. در مسئله حیله در مقابلش مسئله همون مصلحت اندیشی نسبت به هم نوع و برادران دینی خودش هست، به این که اگر انسان در رابطه با اجتماعش یک ربطی مصلحت اندیشی داشته باشد نه ربطی حیله‌گرانه و خودعه و نیرنگ به کار گرفتن، خود اون ربط مصلحتی مثل مسئله عدل از نظر انسانی و مکتبی خوب و پسندیده است، روی او فکر کند، خوبی های مصلحت اندیشی را در نظر بگیرد، این موجب می شود که دست از حیله‌گری بردارد. کمککار هستی. راه چهارم مسئله تفکر قبل از هر عمل، که این مسئله تفکر در تمام امور در ارتباط با رذایل اخلاقی مطرح است. مسئله مکر و حیله اگر فقط در ربط با کارکرد درونی باشد، اینجاست یک عملی است اختیاری و انتخابی انسان. این که بنشیند و این نیروی عاقله را در اختیار بگیرد، وهمیه در ارتباط با شهوات و غضب و خشمش و کار بکند در باطن، این امری است اختیاری و انتخابی. هر عملی که انسان انجام می‌دهد قبلش میتواند در رابطه با اون عمل تصویر عاقبت اون عمل را بکند. نفس عمل، عواقب او، عواقب خوب و بد او، همه اونها را در نظر بگیرد. لذا بهترین راه برای این که انسان دستش آلوده نشود به این رذایل این است که قبل فکر کند. این اونجاییست که انسان بنشیند و بخواهد هی نقش کشی کند، خصوصا در اون مواردی که بخواهد این را در خارج هم پیاده کند، اونجا که خیلی بهتر میتواند انسان درش فکر کند و عواقبش رو رسیدگی کند، به این که نسبت به دیگران خود و نیرنگ میخواهد بکند و در خارج این نقشه ها رو بخواد پیاده بکند، اونجا فکر کند قبل از عمل که هلاکت من در همین نقشه کشی است، چون نقشه را میکشم وقتی تمام شد، اینجاست که قوه شهویه و غضبیه من مرا تحریک میکنند که این نقشه را در خارج پیاده کنم و اونها به اهداف خودشون برسن، یعنی هواهای نفسانی انسان این سیراب بشود از اینکه این نقشه در خارج پیاده بشه، فکر کند به اینکه این کار رو انجام بدم هلاکت درش هست، سعادت درش نیست، نفس عمل زشت است و همون مسائلی را که در سه جهت گذشته گفتیم. این راه چهارم. اینجا من یه تذکری بدم. دیشب عرض کردم حیله در جنگ هست، اون هم در ربط با تاکتیک های نظامی. این مسئله جنگ که میشه گفته میشه، یه اصطلاحاتی اخیراً در آمده، این موجب میشه به اینکه ذهنها چون مأنوس شده با این اصطلاحات، همه نظرشون بره اون طرف. مثلا فرض کنید تا میگن علم، یه ذهنها میره سراغ علم تجربی. بابا علم این نیست، این بر فرض شعبه است. زود ذهنها میره اونجا. این خب تقصیر ندارن از یه نظر، البته چون جامعهشون یه جامعه بوده که علم رو که بهشون معرفی کرده علوم تجربی بوده، غیر او را بله عمدن سهو کردن و کنار گذاشتن برای این که مردم دسترسی پیدا نکنن به علوم واقعی. یا تا میگن تقوا، زود ذهنا میره سراغ این که یعنی حسن نیت. حسن نیت که تقوا نیست، تقوایی که در مکتب هست تقوای عملی است، لذا تقوای سیاسی رو تعبیر میکنن، میگن تقوای سیاسی داریم و غیر سیاسی داریم. زود اینجا تقسیم بندیش میکنن، وقتی میگیم تقوا حسن نیت نیست، میگه آقا تقوای سیاسی رو گفتیم، تقوای سیاسی یعنی حسن نیت، نظرش خوب باشه. غرضم این جهت است، این مال ذهن هاست که به این اصطلاحات مأنوس شده و از اصطلاحات مکتب دور افتادن. جنگ که گفته می شود، میگن خب جنگ سرد داریم، جنگ گرم داریم. حیله در جنگ شما میگید استثنا شده در اسلام. خب پس بنابر این جنگ سرد. جنگ سرد یعنی چی؟ یعنی به همدیگه که میخوان فحش بدن. اونجا دیگه اشکال نداره. هر چی دروغ و کلک و اینا هستش، تهمت و اینا بزنن. چون جنگ سیاسی است دیگه. این جنگ سرده. هیلم که استثناء شد در جنگ. بابا در اسلام ما یه جنگ بیشتر نداریم و اون جنگ گرمه. جنگ سرد نداریم ما تو اسلام. اونجا سرد و گرم نداره. همش گرمه اونجا. و اونی هم که استثناء شده است در جنگ گرمه. و اون هم در تاکتیک‌های جنگی است. مثلا فرض کنید یه جوری سفارایی کنن که ما میخواییم از سمت چپ حمله کنیم، ولی نه، تر اینه از سمت راست بزنن بهشون، اونا رو غافل کنن. این اشکال نداره، عرض کردم. این هم اینجور نیست به اینکه طرف رو بخواهد نپخته، فرض کنید بدون اینکه توجه پیدا کنه چه میخواهد بکند. نه اتفاقا اینجا خیلی خوب اول اعلام کرده میخوان بکشمت، اول اعلان جنگ کرده، بالاتر از این نیست، میخوام جانت رو بگیرم. نگفته من رفیقم با تو بیا اینجا میخوام بشینیم با هم صحبت بکنیم بعد یه مرتبه بله غافل گیرش بکنه. این نیست، اینا نیست در اسلام. لذا بحث شبیخون زدن و این حرفا در اسلام به اون معنا مطرح نیست. بعد از این که اعلان جنگ کردن در تاکتیک‌های نظامی اشکال نداره، حیله کردن. اون هم جنگ گفتم گرم، بحث جنگ سرد مطرح نیست. این اینایست که اخیراً در آوردن و خدمت تو عرض شود که سیاست هم همونجور که عرض کردم دیگه معنا میکنن. تا میگن سیاست یعنی دروغ، کلک، خدعه، نیرنگ، تهمت، همه اینا رو، مجموعه اینها رو که جمع بکنید رذائل رو اسمشو میذارن سیاست. بله سیاست هست در اسلام، اما این نیستش. این به عنوان تذکر بود، چون دیشب در استثناء گفتم یک جا استثناء شده است. خب بحث ما راجع به رذائل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله تمام. اما حال ببینیم که اسلام نظرش نسبت به همین اعتدال و عدالت درونی که ما به عنوان اخلاق ذکر کردیم نظرش چیست. قبلا گفته بودم یک آیه را من به عنوان این که نموداری است از همون طرح کلی اسلام در رابطه با عدالت و این که همین عدالت است، عدالت فردی است که اسلام می‌خواهد او را ابتدا نظر اصیلش به اوست که عدالت فردی در درون برقرار بشه و همین منشأ است که عدالت بیرونی اجتماعی از او سرچشمه می‌گیرد. عده‌ای خیال می‌کنن عدالت بیرونی قسط اجتماعی به اصطلاح خودشان این غیر از اون عدالت درونی است، یعنی اخلاقی را که اسلام طرح کرده، اخلاقیات اسلامی را به عنوان یه مسائل حاشیه‌ای ذکر میکنن، توفیلی ذکر میکنن که در اول بحث من این رو تذکر دادم، اونایی که مذهبی هستن. بعد مسئله عدالت بیرونی را روش تکیه کرده از اسلام و حال این که این نیست. آیاتی را که در رابطه با بعثت انبیا بود اونها رو من قبلا معنا کردم که مسئله تزکیه، و اما در این رابطه عدالت درونی که همون اخلاق است اسلام روی او تکیه دارد و عدالت بیرونی یه مسئله است جزء فروع عدالت درونی است. یعنی عدالت اجتماعی برقرار نمی شود مگر اینکه عدالت فردی برقرار بشه. اما این رو باید انسان بهش رسیدگی کند. اسلام میگوید من مکتبی انسانساز هستم، آدم می سازم. دستوراتی را که دارد مکتبهای الهی در رابطه با تهذیب نفس است. می گوید هرگاه درون انسان را من پاکیزه کردم از رذائل، اونگاه است اعمال بیرونیش بر طبق نظام درونیش این ترتیب داده می شه. و وقتی درون او عادلانه بود اعمال بیرونی او عادلانه می شود. اعمال بیرونی که عادلانه شد همین فرد است که اجتماع را تشکیل می دهد، لذا اجتماعش اجتماعی عادلانه است. امیدوارم مطلب روشن باشد. اجتماع را فرد تشکیل می دهد، اول خودسازی است. میگوید من فرد را از نظر درونش یک عدالت در مملکت بدنش، در مملکت روحش برقرار میکنم و همین عدالت هست موجب میشود اعمالی را که انجام میده در ربط با این عدالت هست، اعمال خارجیش بر مبنای عدالت تنظیم میشود. جامعه‌ای که از این افراد تشکیل می‌شود، اون جامعه جامعه عدالتی است. بله. از طرفی ما می‌بینیم چون نمی‌شود یک جامعه تمام افرادش از نظر درونی هم‌سطح با هم باشند از نظر عدالت درونی، اینجاست مسئله عدالت بیرونی برای حفظ عدالت درونی مطرح می شود. یه بحث دیگری است. یعنی فرض کنید یک جامعه‌ای که یک مکتب الهی را پذیرفته و می خواهد همین مکتب در جامعه اش این پیاده بشه، این جامعه درش افرادی هستند که سرپیچی کنند در رابطه با قوه شهوت و غضب یا وهمیه از دستورات مکتب. افرادی هستند، اینا رو چه کنیم؟ اینجاست بحث عدالت بیرونی در رابطه با قوه قهریه مطرح می شود. عده خیال بکنن که بله، جامعه عادل معناش این است به این که ما با اسلحه و زور وادار کنیم و جامعه قسط درست کنیم. این جامعه قسط نیست. این نمیگن جامعه ایست که بر مبنای عدالت است. عدالت واقعی از اندرون سرچشمه میگیرد و یک جامعه‌ای که به یک مکتبی گرایش دارند و اینها می‌خواهند از نظر اندرونی خودشان را تزکیه کنند و باید تزکیه بشوند، تزکیه شدن با سرنیزه نیست. شما نمی‌توانید درون انسان‌ها را با قوه زور بیرونی شما تهذیب کنید. نمی‌شه. اونی که مکتب انبیا روش تکیه دارد برای اینکه جامعه‌ای عادلانه بسازد، مسئله اندرون است. همین اخلاق است، همین تزکیه است. این زیربنای جامعه اسلامی و عادلانه است. زیربنا این است. اون روبنایی است. مسئله حدود و دیات و امثال اینها، چون بالاخره همین افراد مکتبی عده‌ای دست خوش قفلاتی قرار میگیرند و تخلف میکنند، عده‌ای هستند به این که از نظر باطن معتقد نیستند و گرایش منافقانه دارند، علاج اینها را با مسئله زور بیرونی حلش کرده. توجه کنید به این آیه معروف در سوره حدید. دارد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما فرستادیم پیامبران خود را با معجزات و نازل کردیم با اینها کتاب را، یعنی اون دستوراتی را که به صورت تدوین مشخص می شود که منشوروار است و خطوط کلی مکتب را ترسیم می کند، مثل کتاب نوح، کتاب ابراهیم، کتاب موسی، کتاب عیسی و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ول میزان، میزان مجموعه دین، چون احکامی که یک دین را تشکیل می‌دهد غیر از مسئله اون کتاب است. دین اسلام قرآن نیست به تنهایی، مجموعه است که یکیش کتاب است که در او احکام به نحو کلی منشوروا هست. خب لیقوم الناس بالقسط، برای چی؟ پیامبر فرستادن با معجزه، با کتاب و میزان دین، مجموعه مکتب، اینو برای چی فرستادیم؟ برای این که مردم به پا بدارند عدل را، خود مردم. بله، یعنی ما فرستادیم اینها رو برای اینکه اینها انسان ساز باشد. اقامه قسط در باطن، تک تک هر یک فردی اینجا به عنوان یک مملکت و یک جامعه محسوب شده، هر یک نفر انسان. قسط در رابطه با انسان هاست، هر یه نفر در باطن اقامه کند قسط و عدل را، برای این فرستادیم که همون مسئله چیه؟ تزکیه. نتیجه تزکیه این است، اگر انسانی مزکا شد از رذایل اخلاقی و آراسته به صفات کمالیه انسانیه شد، این انسان عدالت باطنی دارد و عدالت ظاهری در اعمالش چی میشه؟ جلوه‌گر میشه. خب چون هر جامعه‌ای درش افراد نابابی هست، حتی مکتبی، و اینها مزاحم هستند برای اون انسانهایی که مکتبی هستند و خود را پاکیزه کردند و عدالت باطنی برقرار کردند، مزاحم هست در اون جامعه، یا خود همین انسانها گاهی ممکن است دست خوش غفلاتی بشوند، اینجا بحث خارج را مطرح می کند. می گوید بعد زور بعد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب. اونجا می گوید پیامبرانمونو فرستادیم با معجزات، کتاب، میزان. چرا؟ لامی را که دارد لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه قسط برقرار بشه. جهت این که حدید و آهن را ما قرار دادیم برای بشر، این چیه؟ میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس ولی يعلم الله. همون ليقوم الناس ليعلم الله، اینجا علت اینه برای حدیده. این برای این است اگر مسئله تزکیه نسبت به این انسانها کافی بود که از نظر خارج، خب حدید نمیخواست که، زور نمیخواست که، نه، چون خود این مکتبی ها گاهی غفلت میکنن، شهوت غضب فشار میاره، وهمیه فشار میاره، تخلف میکنن از مرز مکتب. اینجاست که قوه قهریه خارجیه، اونم بعد گذاشته. این رو فرستادیم برای اینکه خدا بداند، رسول خدا بداند در بین این مکتبی ها چه کسانی راست میگن، چه کسانی دروغ میگن. دقت کنید، لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. همه شون میگن ما مکتبی هستیم، همه میگن ما تو این خطی، بسم الله. این برای اینه اینا شناسایی بشن. چطور شناسایی بشن؟ ها، تخلف میکنن، تجاوز میکنن، بعد چه سرکار اینا باید با حدید بشه. یک، دو، اونهایی را که واقعا گرایش به مکتب دارن میگن به این که ما معتقد به غیب هستیم، اینها هم شناسایی بشن. اون طرفی ها خودش تجاوز نمی کنه، اما متجاوز را میکوبد یا نه؟ چون ممکنه خودش تجاوز نکنه، اما متجاوز رو در رابطه با چی؟ فرمان مکتب نکوبد. لذا اینجا بحث جهاد در زمان حضور و دفاع در زمان غیبت مطرح میشه. هم اون دسته منافقها شناسایی بشن که میگن ما مکتبی هستی، بعد ببینیم عمل نمی کنن، اونجا سر کارشون باید بینا با حدید. و هم اینایی که نه، واقعا اینها افرادی هستن، تخلف نمی کنن از نظر عمل خارجیشون، اما در رابطه با چی؟ جلوگیری از تجاوز اونها بی تفاوت هستن. اینا شناسایی بشن ببینیم چه کسی واقعا معتقد به غیب است، یعنی معاد است. طبق دستور مکتب می رود جهاد می کند، دفاع می کند در راه دینش، ولو اینکه کشته بشود. بعد می گوید ان الله قوی عزیز. ضمناً اینم بدونید، نخیال کنی خدا ضعیفه ها، نخیر، خدا خیلی قوی است. نمیخوای شما یاری کنی خدا را به اون معنا، خدا قوی است. بله، خودت و مکتبت را در رابطه با خودت و جامعت باید تو یاری کنی، چون اگر جامعت به فساد کشیده شد، هر چقدر عدل درونی برقرار کرده باشی، دست خوش همین جامعه هستی، اثر میذاره. که ما در بحث مصاحبت این رو مطرح کردیم و خداوند هم عزیزتر از این حرف هاست. نخیال کنی خدا رو بهش عزت میدی این کار رو میکنی و خدا ذلیل میشود نعوذ بالله در یک جامعه این چنینی. نه، اینها نیست، بلکه برای این است که خود شما عزت پیدا کنیم. غرض من این جهت بود. وقتی دقت میکنیم در این آیات، میبینیم این مسئله درش تر هست. مسئله اقامه مردم عدل را، اقامه مردم عدل را همش در رابطه با مسائل خارجی نیست. زور کی؟ با زور میخواییم عدل رو در جامعه پیاده کنیم. این چه جامعه عادلانه است که سرنیزه رو ازش ورداری، صدی نودشون رو به حیوانیت و توحش برن؟ عدل رو اینجوری میخواد پیاده کنه اسلام؟ آره؟ یا نه، عدل ریشه دار. عدل ریشه دار معناش این است آدم بسازد. عد در داخل ترشح می کند جامعه را هم عادلانه می کند، بعد هم علف هرزه های جامعه را هم باید چیکار کرد؟ باید اینها را هم چید، اونم با حدید، خیلی آشکاری. ضمناً حتما لازم نیست علف هرزش در ربط با این باشد که خلافکاری بکند و تخلف از دستور مکتب بکند در رابطه با مسائل شهوی و غضبیش. نه، ممکن است به این که انسانی باشد همه دستورات مکتب را عمل کنه غیر این یک دستور، و اون مسئله چیست؟ مسئله این که مقابله کند با چی؟ با اون کسانی را که جامعه را به ظلم و خلافکاری بخوان بکشند، خلافکاری مکتبی. همش ظلم و عدل و بردن، همون عرض کردم، اینم از همون لغات شده. گفتم علم میشه چی؟ علم شده تجربی، تقوا شده سیاسی. خدمت تو عرض شود که جنگ شده، جنگ سرد، اینا رو هم کنارش گذاشتن. عدل و ظلم هم که میگن تمام به ذهنشون میره مسئله چی؟ مسئله این جهات ظاهری، مبارزات ظاهری. اون عدلی که از طریق بخواد زور به دست بیاد در جامعه، که این عدل نیستش، که کجا این جامعه واقعا عادلانه بشود؟ حرکت حرکت قصریست و این بقا ندارد. پس بنابراین اخلاق است که زیر بناست، عدالت درونی است که زیر بناست نسبت به جامعه عادله. عدالت بیرونی زیر بنایش عدالت درونی است. لذا خود پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد، انسانی بود از نظر داخل بی نظیر در بین انسانها، از نظر عدالت درونی تک تک انسانهای را دعوت کرد اول به عدالت درونی، بعد که آمد دید جامعهش داره شکل میگیره و اکثریت جامعهش پذیرفتند این عدالت درونی را، آنگاه بود که مسئله عدالت بیرونی را در ربط با علف هرزه های اجتماع ترک کرد. پیغمبر اکرم در مکه بود، جنگ کرد؟ آره؟ نه. آمد مدینه، چند سال مدینه بود، مدینه که مسلمان شدند آنگاه بود، دید اونها مزاحمت میکنن، بحث چی شد؟ و انزلنا الحدید فیه بحثون شد. حتی بعضی از علما عقیدشون این است که ما اصلا جهاد به این معنایی که تر میشه نداری، هر کس دفاع است. حالا این بحثی است، حالا جای خودش، یعنی حمله ابتدایی نداری، چون فرق بین جهاد و دفاع در اینه، جهاد حمله ابتدایی است، اعلان جنگ میکنند و حمله میکنند، دفاع این است که طرف حمله میکنه من دفاع میکنم. اصلا آمدن گفتن ما جهاد نداریم، هر که بود دفاع میکرد پیغمبر. اونها بودن میخواستن جامعه‌ای که پیغمبر تشکیل داده بر مبنای عدل درونی این رو به هم بریزن و این دفاع بکن. لذا در مکه که بهش آیات نازل میشود، او را توصیف میکند خداوند به همین عدل درونیش. در سوره قلم میگوید انک لعلی خلق عظیم، تو یک چنین انسان هستی که بر یک خو و طبع بزرگ انسانی هستی، یعنی تو مافوق نداری از نظر عدالت درونیت، چنان ملکات حسن در تو هست که هر عملی را که انجام میدهی در ربط با اون ملکات و خو و طبع توست که به آسانی از تو انجام میشود، اعمال نیکت، چون خلق یعنی اون حالتی که روح پیدا کرده در ربط با اون حالت عمل به آسانی انجام بشه، اینو میگن خلق، که اخلاق جمعش بود. تو بر چنین خلق و طبع و خویی هستی، چون این چنین هستی، حتی در اونجا دارن به این که تو مجنون نیستی، تو انسان کاملی. لذا در مکه این بحثا نبود، فقط مسئله شخصیشون بود، اون چرا که در درون داشتن اظهار میکرد، گرایش به مکتبشون رو میگفتن، خطوط اصلی مکتبشون رو ترسیم میکردن میگفتن، اما بحث حدیث مطرح نبود. زور مطرح نبود از ناحیه اینها. اونجایی که جامعه شکل گرفت مزاحمین رو، اینهایی که میخواهن انسانها را از این اخلاق پسندیده، از این طبع و خوی پسندیده برگردونن، اونجا بود که حدید رو مطرح کرد. لذا سوره حدید در مدینه نازل شده به پیغمبر اکرم، ولی سوره قلم در مکه است. این که میگوید و انزلنا الحدید فیه بحث شدید، در مدینه است بر پیغمبر نازل شده. بعد از آن است که جامعهش از نظر درونی بر یک عدالت انسانی شکل گرفته، آنگاه است که این سوره برش نازل می شود و این آیات. بنابراین عدالت جامعه انسانی آنگاه شکل می گیرد که پیکره اون جامعه از نظر درونی عدالتش شکل گرفته باشد. و الا اگر اون جامعه شکل نگرفته باشد از نظر عدالت درونی، یعنی تزکیه نشده باشند افرادش، یعنی خلق و خوی اسلامی و الهی نداشته باشند، این جامعه را با زور نمی شود به عدالت سوق داد. نمی شود. بحثم تمام. امیدوارم در این یک ماه این مباحثی را که طرح شد فقط جنبه تئوری مغزی و فکری برای ما نداشته باشد. جوری نباشد که ما مثل بیمارانی باشیم که مراجعه کرده باشیم به طبیب، فقط از او یک نسخه ای گرفته باشیم برای معالجه و نسخه را به کناری بگذاری. رفته باشیم به سراغ دستورات مکتبمان برای خودسازی، این دستورات را به دست آورده باشیم ولی بهش عمل نکنیم. اینطور نباش. با یاد گرفتن دستورات انسان انسان نمی شود. دستورات انسان سازی انسان را انسان نمی کند. اون کسی که مبتلای به صفراست با دستور این که چگونه سرکنگبین بسازم، صفرایش برطرف نمی شود. باید برسی به این دستورات عمل کنی تا انشاءالله آدم بشیم، انسان بشیم. ما هی داد میزنیم مکتب ما انسان ساز است. بله، اما چی؟ نه تنها به یاد گرفتن این مفاهیم، خدای نکرده نعوذ بالله، یکی از رذایل اخلاقی این است که انسان دستورات مکتب رو یاد بگیره وسیله ای باشه برای کوبندن طرفهاش، مشخصه ای به دست بگیره برای اینکه انسانهایی را با این مشخصه در جامعه مفتزه کنه. این از رذایل است. نه، مشخصه ها رو گرفته یک معیاری محکی بزنه رو انسانها که اینها رو شناسایی کنه. نخیر، این محک به دست ما، رو خودمون بزنیم بفهمیم چقدر نقص داریم، چقدر از انسانیت به دور هستیم، خودمون رو اصلاح کنیم. اینا بحث بود، کردیم بحث ها بود، عقلی بود، نقلی بود، قرآن بود، روایت بود، فلسفه بود، عرفان بود، همه چی بود گفته شد. اما ثمرش این نباشه دوستان که این ماه رمضان تمام شد، از اینجا که بریم بیرون همون کسی باشیم که شب اول آمدیم. فقط یه وزر دیگری داری. وزر دیگر ما این است که یاد گرفتیم راه خودسازی را و در آخرت خداوند ما را بهتر میتواند عذاب کند، چون نمیتونیم بگیم نمیدانستیم، گرچه اونم حرف است، نمیدانستیم چرا نرفتی یاد بگیری. یک قدم جلو آمدیم ولی عمل نکنیم، اینطور نشه، بریم بهش عمل کنیم، یک ها یک اینها رو عمل کنیم. فشار دارد، ناراحتی دارد، اما تحمل کنیم، عاقبتش رو در نظر بگیریم، از حیوانیت عبور کنیم، بیایید از این مرز بپریم، بیایم قدم بذاریم در افق انسانیت با عمل کردن به همین دستورات. من به خودم سفارش میکنم، امیدوارم که خودم از کسانی باشم که کمر همت ببندم که به سوی آدمیت قدم بردارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.